بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص تحولات میانمار، آنچه که شاید خیلی مهم باشه این استش که تحول میانمار با توجه به یک جایگاه جغرافیایی، نکته دوم عدم شناخت جامعه جهانی و همچنین حوزه رسانه‌ها از بحث جغرافیای این حادثه یا این فاجعه، و نکته دیگر بحث‌های مربوط به پیگیری امور اخبار شرق و شرق در حقیقت آسیا، و از طرف دیگر بحث‌های مربوط به حوزه کشورهایی که کمتر تاکنون در معرض افکار عمومی یا لااقل در اصطلاحاً تارک اخبار جهانی بودن، در مجموع شرایط رو فراهم کرده که موضوع تحولات میانمار کمتر به چشم بیاد و شاید مردم مناطق مختلف از عمق این فاجعه خبردار نباشند. برای اینکه مقداری از عمق این فاجعه انسانی و غیر بشری رو بتوانیم تحلیل کنیم، من به برخی از نکات این موضوع میپردازم تا بتوانیم یک مقداری از ابعاد این فاجعه خبردار بشیم. نکته مهم و اساسی این هستش که مسلمانان میانمار یا این اقلیتی که به عنوان اقلیت مسلمان ازش نام میبرن، از قرن هشتم، در حقیقت قرن هشتم هجری قمری در این سرزمین بودند. به همین جهت شاید از نظر سابقه تاریخی یک اصطلاحاً استقرار طولانی مدتی اونها در این سرزمین داشتند. نکته دیگر این استش که اونها با توجه به نوع حاکمیت و سابقه حضور استعمار انگلیس در میانمار، از یک سامانه اصطلاحاً ساختار قدرت برخوردارن که در اونجا اقلیت‌ها مانند بسیار از جاهایی که انگلیسی‌ها حضور داشتن در تشکیل قانون اساسی یا نوشتن اون و همچنین نظامات حکومتی دخالت و همچنین تأثیرگذاری داشتن، در اینجا انگلیسی‌ها تلاش کردن موضوع اقلیت‌ها همیشه به عنوان یک آتش زیر خاکستر بمونه و در نظامات در حقیقت میانمار مسلمانان جزو اقلیت‌هایی هستند که از حقوق لازم برخوردار نیستند. به همین جهت در قانون اساسی در رابطه با این اقلیت اونها موانع و منهایی دارند که بحث عدم برخورداری از حقوق، جایگاه، بحث بیمه‌ها، به نوعی شهروند درجه دوم حساب شدن و همینجور بحث عدم در حقیقت اجازه برای نقل و انتقال از جایی به جای دیگر رفتن، یعنی سفرهای استانین بین خود در حقیقت این مناطق خاص مسلمان نشین، و همچنین نوع ارتباطی که بین دولت به عنوان یا اصطلاحاً بودایی ها در میانمار به عنوان یک اکثریت در قبال دیگر اقلیت ها به ویژه مسلمانان، یک ارتباط نابرابر و غیر اصطلاحاً متعارفی رو طراحی کردن که این طراحی غیر متعارف منجر به نقض حقوق اونها در طول مدتی که عرض کردم شده است. نکته دیگر در رابطه با بحث‌های مربوط به مسلمانان میانمار این استش که مسلمانان میانمار اصولاً آدم‌های اصطلاحاً آرام، بی‌آزار و موجودات یا اصطلاحاً انسان‌هایی هستند که منش سیاسی خیلی اکتیوی ندارن و در طول تاریخ تلاش کردن یک همزیستی مسالمت آمیز با حکومت مرکزی داشته باشند. به عنوان مثال عرض می‌کنم در رابطه با ایالت راخین که یکی از مراکز مهم مسلمان نشین هستش، همیشه در حقیقت راخینی ها تلاش کردن با حکومت مرکزی ارتباط مناسب و ارتباط اصطلاحاً احترام آمیزی داشته باشن. به همین جهت شاید در طول تاریخ ما کمتر شنیده باشیم که در این جغرافیای در حقیقت انسانی بحرانی یا فاجعه انسانی یا جنگی یا اتفاق خیلی چشمگیر افتاده باشه که جامعه انسانی تحت تاثیر قرار بده، نسل‌کشی های خاص یا همونجور که عرض کردم تهاجمات ویژه. اما آنچه که در حال حاضر ما باش مواجه هستیم هستش که به دلیل نظامات خاصی که از نظر حقوقی و از نظر روابط سیاسی در این اصطلاحاً کشور برقرار هستش، ما شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی هستیم. نکته دیگری که شاید باز هم در رابطه با بحث مربوط به میانمار مطرح هستش این هستش که خیلی ها معتقد هستن موضوع میانمار یک اصطلاحاً بازی است که بین قدرت‌های بزرگ، بین به طور مشخص بین روابط آمریکا و چین در حال حاضر در اون سرزمین می‌گذرد. به نوعی مثل بسیار از بحران‌های بین‌المللی، میانمار زمین بازی قدرت‌های بزرگ شده است که به نوعی شاید این مسئله می‌تواند یکی از دلایل، یکی از ابعادی باشه که مورد توجه هستش. نکته دیگر که شاید خیلی مهم باشه هستش که به رغم همه اتفاقاتی که در میانمار لااقل یک دهه گذشته اتفاق افتاده است، انقلاب رنگینی که حالا به نوعی سوشی تهش به عنوان محصول فشارهای سیاسی و مخالفین و قدرت گرفتن مخالفین در نهایت ایجاد یا برگزاری یک انتخابات آزاد در اون سرزمین انجام شده است، این شرایط به گونه پیش رفته استش که انقلاب‌های رنگین بتواند گروه مخالف رو به قدرت برساند. همین برای این باور بودن که معمولاً گروه مخالفین به ویژه سوشی که بیشتر از 10 سال در زندان به سر برده است و اصطلاحاً یکی از ظاهراً یکی از زجدیدگان سیاسی اون سرزمین هستش، خیلی ها فکر میکردن با برقراری یا برگزاری انتخابات آزاد و به تبع آمدن یک چهره مخالفی که از میان درد و رنج و ستم اصطلاحاً هیئت حاکمه توانسته بر قدرت حکومت مرکزی فائق بیاید، میتواند برخی از مشکلات اصطلاحاً حقوق بشری، ساختار قدرت و اصطلاحاً زندگی انسانی رو اونجا سامان بده. ولی متاسفانه در حال حاضر با این مسئله مواجه هستیم که سوشی به عنوان آدمی که به هر صورت جزو اقلیت بوده، تحت اصطلاحاً فشار حکومت حاکمه بوده است و در زندان به سر برده است و سالیان سال از حقوق اجتماعی محروم بوده است، نتوانسته در این شرایط اونم به دلیل ساختار قدرتی که در درون میانمار طراحی شده است، چه حالا از قالب قانون اساسی، چه بحث درگیری ها، چه بحث فضای خاص سیاسی اجتماعی، نتوانسته است یا تا کنون نخواسته است به دلیل ملاحظات سیاسی بتواند از اون چیزی که خودش آزار دیده است و آسیب دیده است حمایت کنه یا به نوع اظهار نظر کنه. به همین جهت به نظر میرسه که موضوع میانمار از این روابط یا از این ضوابطی که عرض کردم برخوردار هستش. نکته دیگری که شاید خیلی خیلی مهم باشه این هستش که به نظر میرسه بعض موقع ها تجربه تاریخی بشر تکرار میشود در بعضی از سرزمین ها. به نظر میرسه اون چیزی که امروز در میانمار در حال انجام، در حال اجرا و در حال پیگیری است، یک آپارتایت انسانی است. اون هم به این دلیل هستش که میانماری ها به ویژه بودایی ها، اون اکثریتی که ازش نام بردم، بر این باور هستند که حضور اقلیت‌ها در این سرزمین حضور بایسته و شایسته و اصطلاحاً حقوقی نیست و به نوعی اونها خواستار نفی سرزمینی اقلیت‌ها هستند. چون جامعه ما و افراد حاضر در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از موضوع آپارتاید اصطلاحاً قومی قبیلی سرزمینی مثل اون چیزی که در سرزمین فلسطین انجام شده است آشنایی دارن، به نظر میرسه که ذهن ما به این موضوع بسیار بسیار آشناست. لذا بحث آپارتاید سیاسی قومیتی که بودایی ها در سرزمین میانمار در حال حاضر دارن پیاده میکنن از مجموعه نکات بسیار مهمی است که شاید از نتایج و شاید از اصطلاحاً دستاوردهای بحران فعلی باشه که ما در روزهای آینده و ایام آینده بیشتر از این خواهیم شنید. اما آنچه که مسلمه است هستش که یکی از دلایل خاصی که شاید این فاجعه رو داره بسیار بسیار بزرگ می‌کنه هستش که ما در امروز میانمار به ویژه تحولات مربوط به اقلیت مسلمان با یک آپارتاید سیاسی اجتماعی مواجه هستیم که به طور مشخص محروم کردن یک اقلیت دارای تاریخ، دارای سابقه حاضر در این سرزمین از کلی حقوق سیاسی اجتماعی و حیاتی است. لذا اگر این موضوع رو ما بخوایم مورد ملاحظه قرار بدیم با این 7-8 عاملی که شمردم، فکر میکنم ابعاد مختلف فاجعه میانمار میتواند در دل هر انسان آزاده رو بیازارد و انسانهای آزاده رو به تحرک وادارد که در مقابل این فاجعه حتما یک اقدامی انجام بده. اما شاید سوال یا نکته دیگری که در این فضا قابل ملاحظه این هستش که ما در حال حاضر به عنوان جامعه انسانی، به عنوان جامعه بشری قرن 21، به عنوان آدمهایی که دارای علم و آگاهی و نودوستی و این صفتهای در حقیقت والای انسانی هستیم چه کار میتونیم کنیم؟ یا اگر میخواییم سوال رو به گونه دیگر مورد ملاحظه قرار بدیم، ما به عنوان یک کشور مسلمان، به عنوان یک کشور دارای اعتقاد خاص در قبال آزار هم نوعان هم کیشان خودمون و هم مذهبی های خودمون در این سرزمین چه خواهیم کرد؟ من فکر میکنم ما بتوانیم برای این فاجعه راهکارهایی رو بتراشیم. آنچه که شاید خیلی مهم باشه این است که به هر صورت دولت در هر کشوری به عنوان هیئت حاکمه و دارای قدرت برتر حتما امکانات، ملاحظات و اصطلاحاً راهکارهایی رو دارد که این راهکارها میتواند کمک کند به کاهش بحران. به عنوان مثال در بحران اخیر میانمار که با در حال حاضر ما باش مواجه هستیم، به طور حد دولت میتواند از طریق روابط سیاسی خودش با کشورهای همسایه حتما یک تحرک رو ایجاد کنند. از طرف دیگر با شکوای بردن به نظامات بین المللی و اعتراض به نوع رفتار یک کشور نسبت به یک اقلیت، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان، که در طول تاریخ در حقیقت در جاهای مختلف تکرار شده است، نسبت به این موضوع واکنش دیگر کشورها را اصطلاحاً برانگیزد. نکته دیگر درخواست اصطلاحاً اجلاس نسبت به اقلیت مسلمان، حالا چه سازمان کنفرانس اسلامی، چه کشورهای غیر متحد و دیگر نظامات منطقه‌ای و بین الملل و حتی شورای حقوق بشر، چرا که در حال حاضر هم بسیار از کشورها در مجمع عمومی جمع شدن و در اونجا هم اصطلاحاً موضوع میانمار یکی از نکات یا یکی از اصطلاحاً سوژه‌های داغ مطرح در گفتگوها و رایزنه سیاسی است. لذا دولت‌ها در گام اول به جهت برخورداری از نظامات حقوقی و نظامات بین‌المللی می توانند اقداماتی انجام دهند. نکته دوم به نظر می رسد که نکته ای است که دولت‌ها از طریق کمک‌ها و مساعدت‌های مختلف می توانند بر انجام بدن. آنچه که شاید در حال حاضر از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و دقت هست، یک کمک‌های هلال احمر هست که می تواند کمک‌های انسانی، کمک‌های اصطلاحاً امدادی و کمک‌های بشردوستانه باشه که معمولا در بحران این گونه جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته در اصطلاحا بحران‌های مختلف وارد شده و تلاش کرده است که این کار را انجام بده. اما شاید بتوانیم در این حوزه، یعنی حوزه کمک‌های مختلف، بتوانیم اگر کمکی یا فضای جدید رو باز کنیم از طریق NGO ها، از طریق تشکل ها مثل پزشکان بدون مرز، مثل NGO های دانشجویی، مثل NGO های حقوقی، در کنار اقداماتی که دولت انجام میدهد یک فضای بزرگتر برای تحت تاثیر قرار دادن جامعه بین المللی ایجاد کنیم. نکته دیگری که شاید در این فضا خیلی مهم باشه بحث های مربوط به حوزه رسانه است. به طور حد امروز یکی از نکات خیلی مهمی که میتواند جامعه جهانی و افکار عمومی رو مهندسی کنه رسانه هاست. آنچه که شاید تاکنون در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته، حضور پررنگ رسانه ها و حضور متحدانه رسانه ها برای پوشش این موضوع، همونجور که عرض کردم، شاید تحولات میانمار و این جغرافیا و این تاریخ این حوزه کمتر مورد توجه و مورد دقت بوده است. به دلایل مختلف شاید در میانمار هیچ منفعتی برای قدرت‌های بزرگ نیست، شاید در میانمار هیچ گنج و هیچ اصطلاحاً امتیاز بزرگی برای قدرت‌های بزرگ برای رفتن به اونجا و گرفتن اون امتیاز و بولد کردن و اصطلاحاً به چشم آوردن نباشه. اما به نظر من میسته که با توجه به فاجعه‌ای که ما در پیش گذروندیم و در پیش داریم، رسانه‌ها باید نقش مثبت و اصطلاحاً فعال‌تری بازی کنند. لذا در این فضا شاید بر همه ما لازم باشه که در فضای رسانه‌ای وارد بشیم و تا اونجا که میتوانیم این حوزه رو پررنگ کنیم برای اینکه جامعه جهانی رو از این فاجعه آگاه کنیم. نکته دیگری که شاید خیلی مهم باشه این هستش که به هر صورت جامعه جهانی نسبت به فجایع انسانی همیشه واکنش به نظر من خوب داشته است، اما بعضن به دلیل دخالت قدرت‌های بزرگ، به دلیل تضاد منافع، به دلیل ملاحظات سیاسی، به برخی از بحران دقت کافی نشده است. من فکر می‌کنم که در حال حاضر که جامعه جهانی در جایی به نام مجمع عمومی سازمان ملل جمع هستش و اصطلاحاً رؤسای جمهور و وزرای خارجه و چهره‌های اصطلاحاً سطح اول کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمع شده‌اند، طرح این موضوع میتواند از طرف دولت به عنوان اینکه نکات مهم دلمشغولی افراد مختلف باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، همیشه اروپایی ها دم از صلح و ثبات و آرامش میزنن، اما اگر اروپا در حال حاضر که طرفدار صلح و پرچم صلح همیشه بلند کرده و برخی کشورهای اروپایی در موضوع صلح همیشه اصطلاحاً آوازه دنیا بودن، در این فضا وارد نشن، به طور حد اون شعار و اون حرف و اون سخن تاریخی بی‌معنا خواهد بود. لذا جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های مسلمان منطقه به طور حد می‌توانند در حال حاضر با بهره‌گیری از این فضا وارد یک اصطلاحاً فضای جدید تبلیغاتی و به تبع تأثیرگذار بر تحولات میانمار بشن. نکته دیگری که شاید باز هم در تحولات میانمار خیلی مهم است هستش که تحولات میانمار با توجه به اون 7 عاملی که در بخش اول صحبتام عرض کردم چگونه پایان خواهد یافت یا چگونه میتواند کنترل بشود. همونجوری که اشاره کردم، تحولات میانمار ابتداعا یک تحول چند جانبه سیاسی، اجتماعی، تاریخی و حتی بحث‌های مربوط به حوزه اقلیتی است. من فکر میکنم اگر کسی بخواهد این حوزه اصطلاحاً چند جانبه رو مدیریت، کنترل و یک راهکار مناسب ارائه کند، حتما میباید به این جنبه ها دقت کنه. نکته ای رو چند وقت پیش یا چند روز پیش رهبر معظم انقلاب اشاره کردن، علاقمندم که نسبت به این موضوع حتما یک نکته ای رو عرض کنم. آقا فرمودن که در موضوع میانمار خیلی ساده لوحانه است مضمون، در حقیقت قریب به مضمون، که اگر ما موضوع میانمار رو صرفا یک درگیری اصطلاحا مذهبی بدانیم، به نظر میرسه با توجه به ابعادی که عرض کردم، هم ابعاد حقوقی، هم ابعاد تاریخی و هم ابعاد اقلیتی و هم دعوای سرزمینی، مجموعه نکات میتواند تقویت کننده نگاه و فرمایش رهبر انقلاب باشد که صرفا یک درگیری در حقیقت اقلیتی یا مذهبی نیست. چرا که بسیاری از افراد و تحلیلگران به ویژه موقعی که به مباحث اسلامی میرسن دارن تلاش میکنن که با کوچیک کردن مسئله، با حد اقل قرار دادن اصطلاحا تعداد یا مواضع یا دلایل، اصطلاحا اون بحران رو کوچیک جلوه بدن. در تبیین تفکر یا در تبیین فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودن این یک دعوای صرفا اصطلاحا مسلمانی و بودایی نیست، به نظر میاد که چون ابعاد مختلفی از این بحران در حال حاضر و در گذشته شکل گرفته است و الان هم در روی بحران اثرگذاری خودش نشون میده، به همین جهت واقعا بحران میانمار صرفا یک دعوای مسلمان بودایی نیست و همونجوری که عرض کردم دارای ابعاد مختلف سرزمینی، قومی، قبیله‌ای، دعوا و نزاع قدرت‌های بزرگ و همچنین یک نگاه تاریخی نسبت به سرزمینی است که در این سرزمین در حال پیگیری است. من فکر می‌کنم که در حال حاضر اقدامات مناسبی در رابطه با بحث میانمار مطرح شده است. نکته اولش است که میانمار چند روزی است یا چند هفته است که بعد از ورود اصطلاحا کشورها و ملت‌ها و گروه‌های مختلف به عنوان تیتر اول رسانه‌های جهان در خیلی از جاها مطرح شده و این خودش می‌تواند یک آغاز مناسبی باشه. دومین نکته حضور بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها و گروه‌های غیر مردمی و NGO‌های مختلف، رسانه‌ای، پزشکی، امدادی است در این سرزمین. بحث جمهوری اسلامی ایران هم تلاش کرده در این فضا بسیار فعال برخورد کنه و لااقل نسبت به سرنوشت مسلمانان در این سرزمین دارای مسئولیت باشه. من فکر می‌کنم به طور حد برگزاری یا اصطلاحاً درخواست نشست سازمان کنفرانس اسلامی برای طرح این موضوع و پیگیری این موضوع، بحث همونجور که عرض کردم طرح موضوع در نشست‌های مختلف سازمان ملل و گرفتن محکومیت و اصطلاحاً ایجاد زمینه یک نشست مشورتی در این رابطه، وارد کردن فشار به آمریکا و چین برای اینکه در زمین میانمار منافع خودشون اصطلاحاً بازیگریشون تداوم ندن، و از طرف دیگر پیگیری کسانی که در حال حاضر به میانمار سلاح میفرستن، اسلحه میفرستن و آتش این بحران رو در حقیقت فروزانتر میکنن، میتواند راهکارهایی باشه که در حال حاضر ما ازش برخورداریم. در بسیاری از در حقیقت منابع خبری و رویدادهایی که تاکنون مطرح شده است، اسرائیل رو به عنوان یکی از مراکز مهم ارسال سلاح به میانمار در حقیقت نام بردن و قراردادها و سفرهای مختلف، حالا چه مقامات اسرائیلی چه مقامات میانماری، لااقل از سال 2005 به بعد رو مطرح کردن و در سال 2012 یک قرارداد بزرگ اصطلاحاً ساخت و ارسال سلاح از اون نام برده شده است. به نظر میرسه که معمولاً در فجایعی که یه پاش مسلمانان هستن و قرار هست به مسلمانان اصطلاحاً فشاری وارد بشه و تنگنایی ایجاد بشه، حتما اسرائیلی‌ها هستن، به جهت اینکه اسرائیلی‌ها در جنگ بین تمدن‌ها و نبرد علیه مسلمانان همیشه یکی از پاهای کار هستن و نمیتوان نقش اونها رو نفی کرد. در مجموع به نظر میرسه که در حال حاضر ما در فضای میانمار با این مسئله بزرگ مواجه هستیم که جامعه جهانی لااقل در این یک ماه چند روزی که بحث بحران میانمار خیلی به چشم اومده است، لااقل در اصطلاحاً نظر خیلی از مردم دنیا فجایع مردم میانمار مطرح شده است، با این سوال مواجه هستند که مردم میانمار به چه جرمی در حال حاضر باید بسوزن، کودکانش باید کشته بشن، زنانش باید کشته بشن، از سرزمین خودشون رانده بشن. به نوعی شاید کم کم ذهنیت جامعه بشری داره میره به موارد مشابه که عرض کردن در منطقه ما کم و بیش باش مواجه هستیم. چند وقت پیش یا چند سال پیش موضوع داعش، گروه های تروری تکفیری رو ما در منطقه داشتیم که یه همچنین رفتاری رو داشتن. باز هم در گذر زمان ما در جای مانند بوسنی و هرزگوین لااقل در دهه 90 همچنین بحرانی داشتیم. به عقب‌تر برگردیم، بحث میخوام بگم جامعه جهانی به جهت آشنایی ذهنی با بحران‌های مشابه میانمار که عرض کردم هدفش جامعه مسلمانان هستن آشنایی داره، ولی به نظر میرسه که تکلیف جامعه جهانی به ویژه حوزه مسلمانی هستش که با توجه به داشتن تجربه های قبلی وارد این بحران میشه و در مقابل این بحران اقدام بسیار بسیار فعال و همه جانبه انجامه تا بتوان از این نسل کشی عیان جلوگیری بشود. در نهایت شاید اونچه که مهم باشه این هست که برخی از کشورها خودشون رو به کشورها و دولت‌های اطراف میانمار رسوندن، با کمک‌های خودشون در حال حاضر دارن تلاش می‌کنن که بخشی از آلام مردم میانمار رو اصطلاحاً کاهش بدن، کاری که جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش انجام داده با اعزام کمک‌های اصطلاحاً انسانی و همچنین اعزام گروه‌های مختلف و کمک‌های انسان دوستانه. فکر می‌کنم اگر بتوان از دیگر کشورها کمک گرفت و به نوعی همونجوری که عرض کردم لااقل از همین جغرافیای اسلامی انسانی ما کمک های مختلفی درخواست بشود یا کمک های مختلفی اعزام بشود، میتوان بخشی از اصطلاحاً این فاجعه رو جلوگیری کرد. در نهایت نکته دیگری که شاید یکی از نکات خیلی مهم موضوع میانمار باشه استش که برخی از کشورهای عربی از مدت ها قبل به جهت نوع مواجههی که شاید مردم میانمار نسبت به انگیزه های دینی و انگیزه های اعتقادی خودشون داشتن نقش اصطلاحاً تخریبی بازی کردن. من فکر میکنم این یک جنایت بزرگتر از جنایت اصطلاحاً بودایی هست که برخی از کشورهای عربی اسلامی بخوان در حال حاضر در این اصطلاحاً وسط دعوا و جنگ و نزاع بخواهن یارکشی کنن، یارگیری کنن و این یارگیری سبب بشه که مسلمانانی که در بحران و اصطلاحاً داخل گود هستن هزینه یارکشی و این یارگیری رو بدن. لذا به نظر میرسه که شاید یکی از کارهای دیگری که ما در حوزه کشورهای اسلامی داریم هستش که هر نوع مواجهه بین کشورهای اسلامی رو مهار کنیم تا هزینه اون رو مردم میانمار در جغرافیای اصطلاحاً نزاع که این سرزمین در حقیقت در حال جنگ و نزاع هست در اونجا پرداخت نشود. در نهایت شاید همونجور که عرض کردم چون جامعه جهانی با بحران‌های مختلفی مانند موضوع میانمار قبلا مواجهه کرده، شاید وقتش باشه که ما نسبت به اصل خود این موضوع، یعنی اینکه هر چند مدت یه بار بخشی از جامعه مسلمانان مورد آزار دیگران قرار میگیرن، حتما یک فکر بکری کنیم. شاید برای بینندگان عزیز و محترم قابل دقت باشه که چندی قبل در یک سرزمین تقریبا ناشناخته به نام نیجر یک جمعیت 10 میلیونی در حقیقت مسلمانان و رهبر اون مورد تعرض نیروهای دولتی قرار گرفتن. در اونجا هم این تعرض در حقیقت به نوعی خودشون نشون داد که جامعه جهانی یه مقداری واکنش داد به این موضوعش، اما همچنان این موضوع در حقیقت بسته و در بسته هستش. لذا به نظر میرسه که همچنان که هانتینگتون و کسان دیگری که طراح جنگ تمدن‌ها بودن هزاران بار تاکنون اعلام کردن، اونها اصطلاحاً نگاه خودشون نسبت به تمدن اسلامی به عنوان تمدن رقیب و تمدن هماورد اصطلاحاً نگاهشون رو بستن و دارن تلاش میکنن که تو این هماوردی همیشه این نزاع و این درگیری باشه و تلاش میکنن که هر نوع تمرکز، هر نوع ایجاد یک کلون جدید و یک جغرافیای جدید برای شکل‌گیری، برای نسج اندیشه‌های اسلامی ترکوب بشود. به نظر میاد این نمونه‌هایی که عرض کردم در بوسنی، در عراق، در سوریه، در نیجریه، در میانمار و جاهای مختلف نشون میده که جهان غرب نسبت به موضوع جنگ تمدن‌ها محکم ایستاده است و میخواهد این اصطلاحاً نبرد رو ببره و داره تلاش میکنه با جنایت‌های مختلف این نبرد رنگ خون بگیره. اما اونچه که شاید از طرف کشورهای اسلامی مهم باشه این هستش که کشورهای اسلامی باید با متانت اما با قدرت در مقابل همچنین جنایت و همچنین صفحات ننگینی اولا مقاومت کنن، دو اینکه این پیوستگی خودشون حفظ کنن و همونجور که باز هم شنوندگان و بینندگان عزیز مستحضر هستن هستش که جوامع اسلامی به جهت داشتن رهبران متحد و داشتن آدمهای فرهیخته‌ای که اعتقادات در حقیقت محکمی دارن تاکنون توانسته در مقابل این مواجهه و اصطلاحاً این طوفان سهمگین مقاومت‌های خوبی داشته باشه و خود این جوشش‌هایی که از جاهای مختلف دنیا به عنوان جمعیت‌های اسلامی چه در اروپا چه در آفریقا چه در شرق دور در حقیقت در حال زندگی کردن و جوش و خروش هستن نشون میده که فرهنگ و تمدن اسلامی حیات خودشو داره. اما اونچه که شاید خیلی مهم باشه اینه که ما در مقابل مواجهه جهان غرب حتما میباید به سلاح‌های مجهز بشیم که شاید مجهزترین سلاح ایجاد آمادگی و ایجاد در حقیقت داشتن واکنش های مناسب نسبت به فعالیت ها، اقدامات و جنایات غرب هستش که لااقل در حال حاضر ما در میانمار با اون مواجه هستیم. امیدوارم که روزهای آینده روزهای خوبی برای نجات مردم میانمار از فاجعه انسانی فعلی باشه.